ساعت 19:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. ۲۲ بهمن روز رونمایی از قدرت و عزت ملت ایران. رهبر انقلاب اسلامی: حضور مردم در راهپیمایی و ابراز وفاداری به جمهوری اسلامی باعث عقب نشینی دشمن از تمام‌ورزی علیه ایران و منافع ملی خواهد شد. افزایش تولید و تقویت تامین انرژی با بهره برداری از 148 طرح نیروگاهی تجدید پذیر و افتتاح مرحله نخست طرح توسعه میدان گازی توس. دستاوردی نوین از دانشمندان ایرانی در صنعت هسته‌ای: رونمایی از اولین آزمایشگاه پیشرفته ایمنی الکتریکال و پرتویی با کاربردهای گسترده. و راه اندازی سامانه صدور آنی کارت هوشمند سوخت در 37 منطقه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، من صاحب جمع با این بخش خبری در خدمت شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی تلویزیونی 22 بهمن را روز رونمایی از قدرت و عزت ملت ایران خواندند و با تاکید بر اینکه حضور مردم در راهپیمایی و ابراز وفاداری به جمهوری اسلامی باعث عقب نشینی دشمن از تمام‌ورزی علیه ایران و منافع ملی خواهد شد گفتند، در 22 بهمن با نشان دادن اراده و ایستادگی خود دشمن را مایوس کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 22 بهمن در هر سال روز رونمایی از قدرت و عزت ملت ایرانه. ملتی الحمدلله با انگیزه، با اراده، ثابت قدم، قدردان و آگاه از مصالح و مفاسد خود. اون روزی که 22 بهمن اول اتفاق افتاد، ملت ایران یک فتح بزرگ کرد، توانست خودش رو و کشورش رو از دخالت بیگانگان نجات بده. اون بیگانگان در طول این سالها همیشه خواستند دوباره وضعیت سابق رو برگزار کنند. ملت ایران ایستاده. مظهر این ایستادگی روز 22 بهمنه. این راهپیمایی در دنیا بی نظیره. هرگز در هیچ جای دنیا ما سراغ نداریم که هر سال بعد از سالهای متمادی روز استقلال و روز ملی کشور اینجور با جمعیت‌های عظیم در سراسر کشور مواجه بشه و بتوانند خودشون رو نشان بدن. امروز ملت ایران با راهپیمایی در خیابان‌ها خودش رو نشان میده و کسانی رو که طمع در ایران اسلامی و در جمهوری اسلامی و در منافع این ملت دارند، اینها رو وادار میکنه به عقب نشینی. قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه، به اراده ملت‌ها و ایستادگی ملت‌ها ارتباط پیدا می‌کنه. شما به حمد الله ایستادگی رو نشان دادید و اراده خودتون رو نشان دادید در قضایای مختلف. باز هم نشان بدید، دشمن رو مایوس کنید. تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار می‌گیرن یک ملت. باید دشمن رو مایوس کرد. مایوس بودن دشمن با اتحاد شماست، با قدرت فکر و اراده شماست، با انگیزه شماست، با ایستادگی در مقابل وسوسه های دشمن است. اینها قدرت ملی رو تشکیل میده. انشاءالله جوانان ما در میدان های مختلف، در میدان علم، در میدان عمل، در میدان تقوا و اخلاق، در میدان پیشرفت های مادی و معنوی هرچی بیشتر بتوانند پیش بروند و اقدام کنند و افتخار برای کشور درست کنند. و روز 22 بهمن مظهر همه ایناست. در خیابان ها همه ظاهر میشوند و شعار میدن و حقایق رو بیان میکنند و همبستگی خودشون رو اعلام میکنند، وفاداری خودشون رو به جمهوری اسلامی ملت ایران اعلام میکنه. امیدواریم انشاءالله این 22 بهمن هم مثل همه 22 بهمنهای سالهای گذشته شکوه ملت ایران رو مضاعف کنه، افزون کنه و ملتهای دیگر رو، دولتها و قدرتها و دیگران رو در مقابل ملت ایران وادار به خضوع و خشوع بکنه، که انشاءالله همینجور هم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گلبانگ الله اکبر فردا شب در سراسر کشور تنین انداز می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه از عموم مردم مؤمن، انقلابی و بصیر ایران اسلامی دعوت کرد همزمان با شب سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رأس ساعت 21 با تنین انداز کردن ندای الله اکبر از مأذنه ها و گلدسته های مساجد، حسینیه ها، پشت بام منازل، میادین و خیابان های سراسر کشور جلوه‌ای ماندگار از وحدت ملی، همبستگی اجتماعی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند. در بخشی از این اطلاعیه آمده همزمان با این خروش توحیدی، نورافشانی گسترده در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور جلوه‌ای با شکوه از ایمان، اقتدار و حماسه‌سازی ملت ایران را در قاب شب‌های بهمن به تصویر خواهد کشید. گروه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای کشور با صدور بیانیه‌ای از مردم خواستند با حضور پرشور در راهپیمایی صدای بهمن جلوه‌ای گسترده از اتحاد ملی را رقم بزنند. قشرهای مختلف مردم هم در جای جای میهن اسلامی خود را برای حضور با شکوه در یوم الله 22 بهمن آماده می کنند.
22 بهمنه و اینکه انشالله بیام حضور پیدا بکنیم در این عرصه الهی و یک مشت محکم بزنیم بر اون دهان دشمن.
انشالله 47 سالگی پیروزیمونو جشن خواهیم گرفت. به هر حال بعد 47 سال
قطعا حضور ما حتمی است و این حتمی ما بال اونه که این کشور ما حرم است.
میریم بگم که هستیم، میریم بگم که به همه دنیا که ملت ایران هستن و حضور دارن و انشاءالله بتونیم که در تمام مشکلات هم فائق بشیم.
ما میریم که بگم ما هستیم، تو صحنه هستیم انشاءالله همیشه برای جمهوری اسلامی.
این شهدایی که ما از دست دادیم همشون، هر کدومشون یه نمادن، نماده این که ایران تا آخر ایستاده و هیچ وقت ما جا نمیزنیم.
از همه عزیزان، کودکان، نوجوانان، تمامی اهالی فرهنگ و هنر دعوت میکنم و وظیفه خودمون میدونم که در یوم الله 22 بهمن و راه پیمایی عظیم این روز همه شرکت بکنیم، تجدید میثاق دوباره رو با آرمانهای انقلاب داشته باشیم.
من یک نویسنده و قصه گو در حوزه کودک و نوجوان از تمام مردم عزیزم دعوت میکنم تا در راهپیمایی 22 بهمن شرکت بکنم.
عنوان یه فعال فرهنگی و رسانه‌ای از تمامی مردم عزیز و همیشه در صحنه ایران عزیزمون دعوت میکنم که حتما در برنامه راهپیمایی روز 22 بهمن حضور داشته باشن و اون یک دلی، ایران دوستی و یک صدایی خودشونو به گوش جهانیان برسونن.
کنار مردم هم میستم و 22 بهمنم در راهپیمایی هستم.
من یک مرزبانم، همانطور که از خاکم دفاع میکنم از ملت شریف ایران درخواست دارم تا در روز 22 بهمن در مراسم راهپیمایی شرکت نموده و از اقتدار میهن دفاع کنند.
من ورزشکارم، یاد گرفتم برای بردن باید توی میدان بود. 22 بهمن میدان حضور است.
حتما شرکت میکنیم، مگه میشه شرکت نکنیم؟ و مطمئن باشید که راهپیمایی 22 بهمن امسال ما تو تاریخ ثبت خواهد شد و حتما میایم تا بزنیم تو دهن دشمنامون رو، ثابت کنیم که ایران یک کشور مقتدر و غنیه.
47 ساله ما با خانواده اومدیم و امسال هم خیلی پرشورتر از سالهای گذشته میاییم.
ما معلمین هم همراه با مردمان کشورمون در راهپیمایی 22 بهمن شرکت خواهیم کرد.
رئیس جمهور در مراسم روز ملی جمهوری اسلامی سلام سفرا دور جدید مذاکرات هسته‌ای را فرصت بسیار مناسب برای حل و فصل عادلانه، منطقی و منصفانه این مسئله دانست و گفت ایران به دنبال تضمین حقوق خود بر مبنای معاهده عدم اشاع از جمله در موضوع غنی‌سازی و رفع تحریم‌های ظالمانه است. آقای پزشکیان:
هر مذاکره‌ای بر اساس حقوق بین الملل، عزت و احترام به حاکمیت ملی از موضع برابر و بر مبنای اصل برد مورد قبول و استقبال ماست. ایران به سهم خود در جهت موفقیت این مسیر گام برمی‌دارد و امیدوار است که طرف مقابل نیز بدون زیاده خواهی به این هدف و الزامات آن متعهد باشد.
وزیر امور خارجه هم تاکید کرد برای حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران راهی جز دیپلماسی وجود ندارد. سید عباس عراقچی با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا گفت: در مذاکرات بسیار جدی و در پی رسیدن به نتیجه هستیم، به شرطی که طرف مقابل هم جدی باشد و برای مذاکرات نتیجه محور آمادگی داشته باشد. وی تصریح کرد هرگاه با زبان زور با ملت ایران سخن گفته شده، مردم مقاومت کردند و هرگاه با زبان تکریم با آنها صحبت شده است، ملت ایران هم با همان زبان پاسخ دادند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم قرار است فردا سه‌شنبه 21 بهمن در صدر هیئتی به مسقط پایتخت عمان سفر و با مقامات عالی این کشور در خصوص آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی و همکاری‌های دو جانبه در سطوح مختلف گفتگو کند. در نهمین روز از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، چند طرح مهم در حوزه انرژی به صورت برخط و دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. آقای پزشکیان در آیین بهره برداری از 750 مگاوات نیروگاه خورشیدی و همینطور طرحهای توسعه میدان گازی توس و ایستگاه جمع‌آوری و تقویت فشار گاز با تاکید بر ضرورت تسریع در جمع‌آوری گازهای فلر و جلوگیری از هدر رفت روزانه 17 میلیون دلار گفت: همه اقدامات و تلاش شما باید بگونه‌ای باشد که تابستان سال آینده مشکل برق و خاموشی نداشته باشیم. همزمان با ایام دهه مبارک فجر، نخستین آزمایشگاه ایمنی الکتریکال و پرتوی کشور با کاربردهای گسترده با تلاش متخصصان صنعت هسته ایران رونمایی شد. آزمایشگاهی راهبردی که نقش مهمی در ارتقای ایمنی تجهیزات پزشکی و صنعتی و صیانت از سلامت کاربران ایفا می‌کند. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت در این مرکز تخصصی تجهیزات پزشکی، صنعتی و الکتریکی پیش از ورود به چرخه مصرف تحت سختگیرانه ترین آزمون‌های ایمنی الکتریکال و پرتویی قرار می‌گیرند. وزیر امور خارجه و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امروز در جلسه غیرعلنی مجلس گزارشی از روند مذاکرات هسته‌ای با آمریکا و سطح آمادگی دفاعی کشور برای مقابله با هر گونه خطای محاسباتی دشمن ارائه کردند. در این جلسه تاکید شد موضع ایران در مذاکرات مبتنی بر اقتدار است و آمادگی کشور در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. آقای قالیباف رئیس مجلس هم با بیان اینکه دیپلماسی و حوزه دفاعی روی یک سکه هستند خاطر نشان کرد این دو حوزه با هماهنگی و در اوج هوشمندی پیش می روند.
ما بر این باوریم که دیپلماسی و دفاعی دو روی یک سکه هستند که امروز با هماهنگی و در اوج هوشمندی و با توجه به فرامین و فرمایشات مقام معظم رهبری به حول قوه الهی پیش می ره.
با موافقت نمایندگان مجلس، ایرادهای شورای نگهبان به طرح ملی هوش مصنوعی هم اصلاح شد. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد اگر کسی دنبال به هم زدن امنیت کشور است، جلویش را بگیرید. آقای محسن یجه‌ای در نشست شورای عالی قضایی افزود هر چه سریع‌تر به پرونده تروریست‌ها و اغتشاشگرانی که مرتکب جنایت شدند رسیدگی شود. دادستانی تهران هم علیه برخی عناصر سیاسی مهم حامی رژیم صهیونیستی و آمریکا اعلام جرم کرد و در این زمینه 4 نفر بازداشت و تعدادی احضار شدند. مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد این افراد با برهم زدن اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور و تخریب انسجام ملی در بحبوحه تهدیدات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی فعالیت‌های تشکیلاتی گسترده‌ای را ترتیب داده و راهبری می‌کردند. با دستور دادستان تهران، جریان موصوف تحت رصد و شناسایی دقیق‌تر قرار گرفته و افراد حاضر در این حلقه ضمن شناسایی و مطالعه دقیق رفتاری تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفتند. همچنین تعدادی از عناصر این تشکیلات هم برای ادای توضیحات به دادسرا احضار شدند.
خبر ورزشی.
همکارم آقای میرزایی و خبرهای ورزشی.
متشکرم. سلام شنوندگان محترم. جامعه ورزش کشور در بیانیه مشترک از عموم مردم، اهالی ورزش و جوانان برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد. در این بیانیه آمده است راهپیمایی 22 بهمن فرصتی برای تجدید میثاق بارمانهای امامین انقلاب اسلامی و بستری برای تقویت انسجام و اتحاد همه اقشار جامعه است. پیوندی که نمایشگر وطن دوستی و آگاهی ملتی شریف خواهد بود. رئیس جمهور قهرمانی تیم کشتی فرنگی و نایب قهرمانی کشتی آزاد در رقابت‌های رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در کرواسی را تبریک گفت. آقای پزشکیان گفت این موفقیت نشان می‌دهد کشتی کشورمان با تکیه بر دانش، انضباط و روحیه پهلوانی همچنان در مسیر پیشرفت و شکوفایی قرار دارد. آقای پزشکیان علاوه بر قدردانی از خانواده بزرگ کشتی، مربیان و کادر فنی، خواستار به اهتزاز در آوردن پرچم پر افتخار ایران اسلامی در سایر میادین ورزشی شد. هفته هفتم لیگ نخبگان آسیا آغاز شد و در نتایج به دست آمده البته که امارات با آل اهلی عربستان بدون گل مساوی کردند. دیدار نصف قاشی ازبکستان با شورت عراق به تساوی 1-1 انجامید. همکنون بازی دوحیل قطر با شارجه امارات و شعب آل اهلی امارات با الهلال عربستان در جریانه. در همین چارچوب فردا شب تراکتور ایران با صد قطر و اتحاد عربستان با القرافه قطر به مسافه هم خواهند رفت. در دیدارهای رفت از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا امروز فردا شب استقلال ایران با الحسین اردن و چهارشنبه سپاهان با الاهلی دیدار خواهند کرد. پرونده هفته 21 لیگ یک فوتبال ایران با صدرنشینی نساجی بسته شد. در این بازی ها نساجی مازندران 2-0 شهرداری نوشهر را برد و با 42 امتیاز به تنهایی در صدر ایستاد. صنعت نفت آبادان 2-0 بر نفت و گاز گچساران غلبه کرد و با 38 امتیاز به دلیل تفاضل گل بهتر در رده دوم قرار گرفت. مثل شهر بابک 1-0 از صد آریو اسلام شهر گذشت و با 38 امتیاز در رده سوم ایستاد. در دیگر بازی ها به سطح کرمانشاه 2-0 از مثل کرمان شکست خورد. نیروی زمینی 1-0 نتیجه را به سایپا واگذار کرد. با پایان نخستین مسابقه رنکینگ دار اتحادیه جهانی کشتی در سال 2026 در زاگرب، این اتحادیه اسامی برترین آزادکاران اوزان دهگانه را اعلام کرد. در این رده بندی رحمان عموزاد خلیلی دارنده نشان طلا و نقره المپیک صدرنشین وزن 65 کیلوگرم است.
در نشست ستاد توسعه فناوری که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، با تصویب کلیات 6 طرح درمان و سلامت، توسعه کاربرد فناوری‌های پیشرفته در تولید دارو، تجهیزات پزشکی و ایمنی امنیت غذایی عملیاتی شد. در این نشست آقای عارف وزیران بهداشت و سمت، رؤسای بانک مرکزی و برنامه و بودجه ماموریت داد مشکلات بخش سلامت و درمان کشور از جمله قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی، تامین سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و کوتاه شدن دوره پرداخت مطالبات را پیگیری و حل کنند. اعتبار کالابرگ 1,000,000 تومانی بهمن دهک‌های 4-7 درآمدی از امروز فعال شد. خانوارهای این دهک‌ها از امروز می‌توانند به ازای هر یک از اعضای خانواده مبلغ 1,000,000 تومان کالای اساسی از فروشگاه‌های طرف قرارداد خرید کنند. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه جمعیت مشمولان کالابرگ از جامعه هدف حدود 80,000,000 نفری تا کنون به 85,000,000 نفر افزایش پیدا کرده گفت خانوارهای دهک 8-10 درآمدی هم از 25 بهمن امکان خرید پیدا می کنند. آقای میدری از حذف محدودیت خرید بسته‌ای برای متقاضیان شیوه دوم کالابرگ خبر داد. صدور آنی کارت هوشمند سوخت همزمان با ایام الله دهی فجر در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به بهره برداری رسید. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت دستگاه صدور آنی کارت سوخت در 37 منطقه این شرکت در سراسر کشور مستقر شده و قرار است تا پایان امسال این تجهیز به 240 نواحی این شرکت هم ارسال شود. کرامت ویس کرمی:
از امروز در سراسر کشور هموطنان میتونن از طریق ثبت نام اینترنتی برای کارت هوشمند سوخت خودشون انتخاب بکنن که کارت رو به صورت حضوری در کدام استان و کدام شهرستان دریافت بکنن. از طریق اون سامانه‌ای که انتخاب میکنن کارت رو دریافت بکنن به شهرستان مربوطه ناحیه عملیاتی شرکت ملی پخش مراجعه میکنن، همکاران حضور دارن اونجا، اطلاعاتش رو از سامانه دریافت میکنن، در کمتر از 2 دقیقه به واسطه اون اطلاعاتی که در سامانه خودشون ثبت نام کردن و تایید شده توسط پلیس راور، حتما اطلاعاتی که تقاضا میدن و کارت المثنا رو میخوان صادر بکنن، پلیس راهور فراجا به صورت آنلاین استعلام ازشون انجام میشه. اطلاعاتش اوکی و نهایی بود، کارت هوشمند سوخت رو به صورت حضوری در کمتر از 2 دقیقه میتونن دریافت کنن.
و هنگام از آن صبح فردا به وقت تهران ساعت 5:32 است. خدا نگهدار.
گلستان
منت خدا را عز و جل که طاعتش موجب غربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.
نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد.
کسی قیمت تندرستی شناخت که یک چند بیچاره در تب گداخت.
اگر به روزی ده بودی به مقام از ملائکه درگذشت.
بدانم که در وی شکوه مهیست وگر رد کند بانگ تبل توهیست.
گلستانه لطایف التوایف. یعقوب لیث پیش از آن که پادشاه شود، روزی با جوانان قبیله در جای نشسته بود. پیری از اقربای وی با آنجا رسید، گفت ای یعقوب، جوانی خوب روی و رشید و رسیده‌ای، دست پیمانی لایق سامان کن تا عروسی جمیله از اعیان قبیله برای تو خواستگاری کنم. یعقوب گفت ای پدر، آن عروس که من میخواهم دست پیمان او مهیا کردم. گفت آن کدام است؟ یعقوب شمشیر از نیام برکشید و گفت من عروس ممالک شرق و غرب را خواستگاری کردم و دست پیمان او این شمشیر آبدار و این تیغ جوشن گذار است. گلستانه
طلایی ترین دارایی هر کس چیه؟ خونه؟ ماشین؟ هیچ کدوم. این عمر ماست که طلایی ترین دارایی ماست. بیمه عمر سامان بر پایه طلا، محصولی جدید از بیمه سامان. خرید از نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن بیمه سامان با ارسال عدد 5 به شماره 2250.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت های اتوبوسرانی و پایانه های کشور. سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان. اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده. دارم میپرسم الان چیکار کنم؟ بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشید، صدا رو نشنیدم. فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد.
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر خانم ها آقایان شنوندگان گرانقدر رادیو جوان، همراهان همیشگی برنامه پشت جلد. افتخار دارم من میثم رشیدی مهربادی امروز هم یک کتاب برای شما معرفی کنم. در این برنامه تصمیم دارم کتاب خاطرات احمد احمد رو برای شما معرفی بکنم، کتاب ارزشمند و معروفی که ممکنه تعدادی از شما شنوندگان گرانقدر اون رو خونده باشید. اما باید یادآوری بکنیم مخصوصا به نسل جوان که سراغ این کتاب ارزشمند برند و از محتوای بی‌نظیر اون بهره ببرند. روایت زندگی آقای احمد احمد که یکی از مبارزان سرسخت دوران پهلوی دوم بودند و به دلیل عضویت در حزب ملل اسلامی بارها دستگیر، شکنجه و زندانی شدند. کتاب خاطرات احمد احمد حاصل 70 ساعت مصاحبه و حدود 4 سال تحقیق آقای محسن کاظمیه که خاطرات مقاومت، درد و ایستادگی یک انقلابی رو به تصویر کشیده. قهرمان قصه این کتاب در آخرین درگیری با ساواک از ناحیه پا تیر میخوره و معلول میشه، اما هرگز تسلیم نمیشه. ایشون بعد از پیروزی انقلاب هم در جبهه‌های جنگ تحمیلی حضور پیدا میکنند و به مبارزات خودشون ادامه میدن. این کتاب روایتی مستند و پرکشش از ایثار و مبارزه در برابر استبداد که برای علاقمندان به تاریخ انقلاب اسلامی اثری خوندنی و بی‌نظیر محسوب میشه. و آقای محسن کاظمی که تمرکزشون در بحث تاریخ شفاهی انقلاب بوده، بیش از 4 سال روی این کتاب متمرکز شدند و تلاش کردند و همین تمرکزه که امروز شاهد این کتاب خواندنی هستیم. کتاب ماندگاری در تاریخ انقلاب اسلامی، خاطرات تلخ و شیرین یک مبارز از زندان و شکنجه تا پیروزی انقلاب و آزادیش. کتابی که زندگی یک مجاهد رو از کودکی تا پیروزی انقلاب بررسی میکنه. مجاهدی که در خانواده آشنا به مسائل سیاسی رشد کرده و به اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه و مبارزات ضد حکومتی علاقمند میشه. در بخشی از این کتاب میگه مدت‌ها تحت آزار و اذیت‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفتم، اما تسلیم نشدم و به خواسته های حکومت پهلوی تن ندادم. این جمله روح کتاب و ایستادگی یک مبارز رو در برابر استبداد نشون میده.
احمد احمد در سال 1318 متولد شد. او در خانواده آشنا با مسائل سیاسی زندگی می کرد. سال 1344 به دلیل فعالیت در حزب مخفی ملل اسلامی به رهبری سید محمد کاظمی بجنوردی دستگیر شد. احمد احمد از جایگاه معلمی و از کلاس درس به پشت میز محاکمه و شکنجه کشیده شد و مدت‌ها تحت آزار و اذیت‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفت، ولی حاضر نشد دست از مقاومت بکشد و به خواسته‌های عوامل حکومت پهلوی تن در دهد.
اگر کتاب خاطرات آقای عزت شاهی رو خوندید، این کتاب رو هم به شما توصیه میکنیم، کتاب خاطرات احمد احمد که انتشارات سوریه مهر اون رو منتشر کرده و مطمئنیم که خوندن اون در این ایام و روزگار برای شما بسیار مفید و جذاب خواهد بود. سپاس که همراه برنامه پشت جلد بودید و همه شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار شما.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف می شود. این را از پشت جلد همه ی کتاب ها می شود فهمید.
ما با زبان فارسی ما می مانیم.
افکار درسته یا افگار؟ این دو کلمه رو نباید با هم اشتباه کرد. افکار به معنای اندیشه هاست، ولی افکار واژه فارسیه و به معنای زخمیه. امروزه واژه افکار متروک شده و فقط در بعضی از ترکیبات به کار میره. نا نکته‌ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.